همه ما یا دیدیم و یا شنیدیم داستان قدرتمندانی رو که برای کنترل جامعه زیر دست خودشون قوانینی رو وضع میکنن که شاید خودشونم نتونن به اون کاملا پایبند باشن.
من پیام پارسافر هستم، مستندساز.
فیلم فرانچسکو ساخته لیلیانا کاوانی داستان فرانچسکو آسیسی، جوان ثروتمندی که به همه ثروت پدریش پشت پا میزنه و تصمیم میگیره تارک دنیا بشه، طبق فرامین انجیل و حرفای عیسی مسیح زندگی کنه، داریاش رو به فقرا میبخشه.
پسرم، هیچ میدونی از این لحظه به بعد ممکنه از همه چیز خلع بشی، از کلیه حقوق در حال و آینده. تصمیمشو گرفته و کاملا مطمئنه
و هرچی داره رها میکنه و مثل فقیرترین آدم های جامعه زندگی میکنه، با کمترین خوراک و کمترین پوشش. پیروانی هم پیدا میکنه و افرادی هم دورش جمع میشه. بنابراین باید به دیدار پاپ بره و از سوی پاپ هم تایید بشه. در همین سکانسه که پاپ قبل از دیدن فرانچسکو داره با مشاور خودش صحبت میکنه، روی معده‌اش رو میگیره و میگه که معده‌اش میسوزه. مشاورش میگه که این به خاطر چیزایی که میخوره و پاپ میگه که نمیتونه توی خوردن پرهیز کنه.
بدعت‌گزاران از هر نوعشان کلیسا را تبدیل به بازیچه خدا نشناسان میکنند و ما مجبور به انجام جنگ های نفرت انگیز برای دفاع از خودمان میگردیم. ما به امثال شما با قبطه عاشقانه مینگریم. شما کسانی که میتوانید در یک طرف بیستید و صمیم قلب بر اساس انجیل زندگی کنید، آیا فکر نمی کنید که عمل به انجیل باید کمی بیشتر قابل دسترسی باشد؟ شما نمی توانید غیر ممکن را از یک انسان بخواهید. رویای خود را محبوس کنید، زیبایی کمتری دارد، من آن را درک می کنم، غم‌انگیز است اما لازم. شما باید منطقی باشید. سخنی ندارید فرانچسکو؟
من زینب کاظم‌خواستم، مترجم کتاب مصائب آشپزی برای دیکتاتورها. این کتاب از دریچه آشپزخانه در واقع این دیکتاتورها رو بررسی کرده. یکی از بخش‌های جالب کتاب از نظر خود من بخش کاسترو بودش. یه جوری به نظرم کمدی‌گونه میومد. مثلا یه بخشی داشتش که کاسترو یک گاو شیرده‌ای رو پرورش میده که غذای خاصی داشته، آدم‌های رو فرستاده دنبال علفی که مخصوص این گاو بوده و تلاش میکرده که در واقع این گاو به جای برسه که توی شیردهی رکورد جهانی رو بزنه، که این تلاشاش هم ثمر داد و در نهایت رکورد شیردهی توی گینس رو ثبت کردش. حتی روزنامه رسمی این کشور هر روز میزان شیردهی این گاو رو گزارش میدادش، حتی آهنگ‌هایی هم برای اون ساخته شد. این به نظرم خیلی عجیب بودش. با توجه به مشکلاتی که کوبا داشت، تمرکز کردن روی همچین قضیه‌ای خیلی خنده‌دار می اومدش. یا یه بخشی تو همین بخش کاسترو که داره در مورد یه برنامه آشپزی هستش که از قبل از انقلاب شروع شده بود. یه خانم آشپزی بودش که رسیپی‌های آشپزی رو هر روز می‌داد. بعد از انقلاب هم همه فکر می‌کردن که حالا با توجه به اتفاقایی که افتاده و کمبود غذا امکان نداره که این ادامه پیدا کنه، اما این ادامه پیدا کرد. دست رسیپی‌هایی که می‌داد حالا دیگه فرق کرده بود. مثلا سیب زمینی 1000 نو پوره درست می‌کرد، یه روز با پیاز، یه روز با سیر، یه روز با روغن زیتون، یه روز با کره و همینطور ادامه داشتش. یا یه بار از پوست گریپ فروت برای دستور پخت استیک رو به مردم دادش که این خیلی توی کوبا معروف شده بود و دهم میشدش.
الان من خودم توصیه‌ام اینه که خواهش میکنم در مورد تغذیه هاتون خیلی حواستون جمع باشه، سبزیجات جزء غذاها باشه، گوشتم به نظر من کمتر بخورین، جدی میگم؟
البته دیگه فکر کنم مجبورم هست.
نه اصلا چه بهتر که گرون شد. چه بهتر.
داستانای متفاوتی هم در طول تاریخ از این فاصله بین مردم و حاکمینشون به گوشمون رسیده که نشون میده بعضی هاشون خیلی وقتها انقدر از جامعهشون دورن که اصلا در جریان وضعیت مردمشون نیستن، مثل اون داستان معروف ملکه فرانسه.
یه روایت جالبی هست که مربوط به فکر کنم 230-240 سال پیش تو فرانسه، که یه روزی خانم‌های فقیر توی پاریس جمع میشن و یه جمعیت رو شکل میدن و راه میفتن میرن سمت کاخ ورسای با این شعار که ما نون نداریم بخوریم. چه وضعیتیه؟ میگم مثلا مملکت باید تغییر بکنه، یه حکومت معتدل‌تری باید بیاد سر کار، اینجوری که نمیشه. بعد اینا جمع میشن جلو کاخ ورسای، شروع میکنن شعار دادن. خبر میرسه به گوش ملکه، که حالا اونجوری که میدونم ملکه ماری آنتوان اون زمان در کاخ بوده، و ملکه رو میشنوه یه مقدار برافروخته میشه، میگه که خب یعنی چی نون ندارن، برن بیسکویت بخورن. یعنی شما تفکر خودکامه رو ببینید که چی کار میکنه با این. اصلا فکر میکنه آشپزخونه خودشه، مثلا اگر نون نیست مردم برن خب بیسکویت، اگه این کابینت خالیه خب در اون یکی کابینت رو باز بکنه.
ما باید یکی که سطح انتظارات و توقعاتمون رو بیاریم پایین. تا حالا خیلی آوردیم پایین، از اینا باید کمتر کنیم. به هر حال نمیتونیم، یعنی زندگی حرکت نمیکنه. اگه من سطح انتظارمو نیارم پایین، اگه که من همیشه این غذا رو میخوردم، از این دفعه دیگه فقط باید برنج خالی بخورم، خورشو نخورم. یعنی باید سطح انتظار،
یعنی خداوکیلی سطح انتظار از گوشت مرغم بیاریم پایین‌تر.
گوش مرغ الان 85 شماره بعد بیاری پایین‌تر دیگه. یا مثلا الان میوه گرون شده، چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون تو سفرمون چند نوع میوه باشه؟ مثلا میوه نیست، حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم.
اصولا دیکتاتورها خیلی به فکر خورد و خوراک مردمشون نیستن، بیشتر به فکر شکم خودشونن و اونقدر هم از جامعهشون دورن که نمیدونن مردم چی میخورن یا در دوران تنگنا در کشورشون چه مواد غذایی وجود داره، که مثلا از آشپزشون یه غذای عجیبی میخوان که اصلا مواد اولیهشون کشورشون نیست، ولی اینا حتی انقدر تو باغ نیستن که نمیدونن هست تو کشورشون یا نه. اگه بخوام بحثم با یه نمونه روشن تر کنم، باید به انور خواجه اشاره کنم که یه روز از آشپزش میخواد که براش سالاد شاه‌بلوط کبابی درست کنه. این در حالی بودش که حالا شما فکر کنید که در دوران کمونیسم، فقر شدید مثلا کشورهای اروپای شرقی، اصلا شاه‌بلوط در رومانی وجود نداشت. آشپز فلک برگشتن مجبور شد شاه‌بلوط رو هر جوری هست از این سنگ هم جده پیدا کنه. در نتیجه سفارش داد، اما چند ماه طول کشید تا شاه‌بلوط برسه. تازه وقتی هم رسید همش کپک زده بود. اما خب آشپز بیچاره چاره ای نداشت، مجبور بودش که اون رو درست کنه. بالاخره برای یه دیکتاتور کار میکرد و ممکن بود هر بلایی سرش بیادش. اون به جای شاه‌بلوط یه فکری به نظرش رسید و فندق رو کبابی کرد و تو سالاد ریخت. به هر حال خواجه هم سالاد رو خورد، اعتراضی هم نکرد. شاید هم خودش فهمیده بودش که تو کشورش خیلی چیزها دست‌یافتنی نیستن.
خب آقا پیام، فیلم دیگه ای هم در این زمینه به ذهنت میرسه برامون تعریف کنی؟
توی معروف‌ترین سکانس فیلم زنده باد زاپاتا، رئیس جمهور به کشاورزایی که اومدن از قاصبین زمین‌هاشون شکایت کنن میگه که باید صبر کنن. مارلون براندو در نقش زاپاتا به رئیس جمهور میگه که ما نونمون رو با گندم میپزیم، نه با صبر. بعد چند سکانس جلوتر زاپاتا مجبور میشه به عنوان یک کارشناس اسب به استخدام یکی از ملاکان بزرگ منطقه در بیاد. توی استبل بزرگ اون ملاک زاپاتا با صحنه‌های متناقضی روبرو میشه، که مثلا مردم فقیر در خدمت اون ملاک باید تعداد زیادی تخم مرغ رو بشکنن توی ظرف بزرگ تا با یه اسفنج بمانن به تن اسب. در کنار ظرف تخم مرغا دختر بچه‌ای نشسته و داره با انگشتای کودکانش به ظرف مایه تخم‌مرغ ناخونک میزنه که مادرش میزنه روی دستش. ساپاتا چند قدم در استبل میره اونورتر که بچه یتیم بینوایی رو میبینه که توی یکی از استبلا پشت جایگاه اسب پنهان شده و دزدکی غذای اسبا رو میخوره. که نگهبان استبل اون ملاک بزرگ بچه رو گیر میندازه و میخواد تنبیهش کنه که زاپاتا جلوی نگهبان رو میگیره و باهاش گلاویز میشه.
این همونیه که میگفتم دزدی میکنه.
چیه؟
دزدی میکنه. میبینید از عریق اسب هم نمیگذره. همه چیز میدزده. بلش کن.
بلش کن امیل یارا. بلش کن. بلش کن بذار بره.
نه.
داستان فقط مربوط به سیاست و حکومت ها و مردم نمیشه. یه سری نمونه هایی هم هست که دوروبر خودمونم میبینیم. حالا هرچند نمیشه با سیاست مقایسش کرد، اما همیشه از قدیم گفتن
خورما خورده که پیرا از خوردن و تب من نمی کنن.
اتفاقا این حکایت موجوده که در واقع شخص بیمار پیش پیامبر میخواسته بیاد، ولی پیامبر اون روز اون فرض رو به حضور نمیپذیره و بهش میگه فردا بیا. وقتی فردا اون شخص برمیگرده پیش پیامبر، پیامبر در واقع توصیه‌ای که بهش میکنه برای اینکه در واقع حال جسمانیش خوب بشه و اون مریضیش برطرف بشه بهش میگه که خرما نخور. و اون فرد از پیامبر میپرسه خب چرا این رو دیروز به من نگفتی؟ پیامبر برمیگرده و میگه که چون دیروز خودم خرما خورده بودم و وقتی خودم چیزی رو خوردم نمیتونم به کسی من بکنم و بگم که این چیز رو در واقع نخور.
این دکتر تغذیه ها هم یه وقتایی یه چیزایی تجویز رو من میکنن، ولی بعد میری میبینی خودشون هم حتی نمیتونن رعایت کنن.
مثلا هله هوله به بچه ندید، لواشک نخورن، پفک نخورن، چیپس نخورن و و و خیلی چیزای دیگه. و این که این همه مواد غذایی رو بخوان منع کنن واقعا امکان پذیر نیست، چون حتی آدم بزرگا این تنقلات رو دوست دارن. حتی خود دکترای تغذیه هم نمیتونن اینو اجرا کنن تو زندگی واقعی و شخصیشون.
با بزرگم طفلی کلا منع غذایی، هیچی نمیتونه بخوره، حتی گوشت، چون نقرس میگیره.
بچه هام، نوه هام، همه چی میخورن، پفک، چیش، بستنی، مانوره تو خوب نی نخور. من چه کار کنم، هیچی نمیتونم بخورم.